رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان و برخی از خارجی ها به مداخله در امور کمیسیون مستقل انتخابات متهم شدند. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با همکارم محمد احمدی. در برنامه امروز 24 اوت سال 1394 هجری شمسی که برابر است با 14 مارس سال 2016 میلادی در خدمت قرار داریم. به امید از اینکه صحت و سلامت باشید، برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که اگر بودجه نباشد انتخابات شوراها به وقت انجام نخواهد شد. یک آمریکایی عضو گروه دولت اسلامی به نیروهای عراقی تسلیم شده است و نیروهای ترکی 18 حمله هوایی را بر مواضع تندروان کردی در شمال عراق انجام دادند.
شنوندگان عزیز، بحث برنامه گفت و شنود و خبری اتری نیز بر موضوع اتهامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان متمرکز است. شما میتونین از ساعت 8 تا 9 شب به شماره تلفن 0700 0790 0070 در برنامه اشتراک بکنین. لطفاً تا آخر برنامه همراه ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار.
سلام و شب بخیر. کمیسیون مستقل انتخابات از نبود بودجه برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی اظهار نگرانی کرده و همچنین گفته است که برخی از حلقات داخلی و خارجی در امور انتخابات افغانستان مداخله می کنند. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امروز گفت که این نهاد در 28 ماه جدی از حکومت خواسته بود تا برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی بودجه فراهم کند، اما حکومت هنوز در این راستا اقدام نکرده است.
تقریبا تمام 34 ولایت در بر میگیره و در حدود بالاتر از 9 میلیون طفل مورد هدف ماست. بعض ولسوالی هایی که هوا سرد است اونجا، نسبت برفریزی و در اونجا دسترسی ما نداریم. چندین ولسوالی است که در اونجا ما کمپاین به تعویق خاطر نقطیم پس آنتر شروع خواهد کردیم. این ولسوالی ها بی ولایت های سرسیر تقریبا 9 ولسوالی در بدخشان است، در بادغیس است، در غور است و بعض ولایت های دیگه که سرسیر بود.
با معذرت از صدایی که شنیدین اشتباهی نشر شد، صدای دکتر سردار محمد پرویز بود، رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عمومی افغانستان، که در مورد آغاز اولین کمپین سرتاسری پولیو در سال 2016 که برای سه‌شنبه در افغانستان آغاز می شود. در این حال آقای نورستانی گفته است که اگر بودجه افغانستان برای کمیسیون مستقل انتخابات تامین نشود، انتخابات به وقت برگزار نخواهد شد.
اگر حکومت بودجه را به وقت و زمانش به اختیار ما قرار داده، ما دیگه متاسف هستیم که انتخابات به وقتی که اعلان کردیم 24 میزان سال 1395 دایر کرده نمیتانیم.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنین از شماری از مقامات حکومتی، مؤسسات و کشورها را با متهم کرد که زیر نام اصلاحات انتخابات تلاش دارند تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را به تعویق اندازند. هرچند او از شخص یا کشور مشخصی نام نبرد، اما از رئیس جمهور خواست تا جلوی مداخله به امور انتخابات را بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارشی مفصل پس از خبرها نشر می شود.
بر اساس یافته های یک نظرسنجی تازه که در نتیجه مصاحبه با بیش از 1500 نفر به دست آمده است، 70.6% افغان ها گفتگوهای صلح با طالبان را ناکام خوانده اند. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان امروز این نظرسنجی را در بیش از 60 صفحه نشر کرد. 21.5% دیگر مصاحبه شوندگان نیز عقیده داشتند که مذاکرات صلح تا حد موفق بوده است. به طور متوسط پاسخ دهندگان میزان موفقیت حکومت وحدت ملی در برقراری صلح را 28.61% می دانند. شورای عالی صلح افغانستان از ارائه این نظرسنجی استقبال می کند و می گوید که یافته های آنان را در برنامه ریزی ها کمک خواهد کرد. این نظرسنجی از اول ماه میزان تا اواخر ماه هوت در 15 ولایت افغانستان که شامل کابل، هرات، بلخ، کندهار، بامیان، بادغیس، بدخشان، کندز، ننگرهار، جوزجان، غور، زابل، هلمند و پکتیا و غزنی انجام شده که 1540 نفر در آن مصاحبه شده است.
افراد مسلح ناشناس در ولایت کندهار یک پلیس زن را به ضرب گلوله از پا در آوردند. سخنگوی والی کندهار گفته است که این زن فوزیه نام داشت و در ساحه چاونید مربوط حوزه 13 شهر کندهار هدف حمله قرار گرفت. برای کسب جزئیات بیشتر و یا اینکه مسئولین حمله کنندگان را دستگیر کردند و یا معلومات را در این باره کسب کردند، خبرنگار رادیو آشنا از ضلع پوپل در کندهار است و جزئیات بیشتر را اکنون تلفنی گزارش می‌دهد. آقای پوپل سلام، شب شما بخیر. تازه‌ترین انکشاف از این حادثه چی است؟
همکار عزیز سلام با شما و با شنوندگان محترم. مقامات محلی کندهار میگوید که تا هنوز روشن نیست که این رویداد یک موضوع جنایی است یا هم سیاسی، ولیکن قماندان امنیه کندهار جنرال عبدالرزاق ایره تایید کردن که خانم فوزیه از یک سال به این طرف در صفوف پلیس به خصوص در بخش پاسپورت ایفای وظیفه میکردن و امروز زمانی که از خانه به طرف وظیفه در حال حرکت بود، از طرف دو نفر موتورسیکل سوار ناشناس مورد هدف قرار گرفته و این پلیسی زن را به ایره کشته. و همچنان وی گفت که ای در بخش بایومتریکی ریاست پاسپورت کندهار وظیفه اجرا میکردن.
و تان از مسئولین افراد یا کسی را دستگیر نکردن ارتباط به این حادثه، درست؟
نه خیر، میگن که پلیس میگن که تحقیقات در این زمینه هنوز هم جریان داره، ولیکن کسی که در این موضوع دخیل باشه یکی از کسار اینا شناسایی کرده اما تابالی کدام کس را دستگیر نکنه.
تشکر از ازیلو پاپل که از کندهار جزئیات بیشتر حادثه امروز را گزارش میداد.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. سه فلسطینی که حملات را در کرانه غربی رود اردن انجام دادند امروز توسط نیروهای اردوی اسرائیل با شلیک اسلحه کشته شدند. اردوی اسرائیل با ادعای این خبر در خبرنامه گفت که آن دو مهاجم بر آبرین پیاده در یک ایستگاه بس در مقابل ورودگاه ساحه رهایشی یهودی نشین در نزدیکی شهر هبرون گلوله‌باری کردند. اردوی اسرائیل افزوده است که حمله دیگر لحظات بعد از حمله نخست زمانی رخ داد که یک موتر بر یک واسطه نقلیه اردو در عین ساحه تصادم داده شد. سربازان اسرائیلی بر فرد مهاجم آتش باری کرده و او را کشتند و در آن جریان دو سرباز اسرائیلی نیز زخم برداشت.
یک آمریکایی عضو گروه دولت اسلامی به نیروهای پیشمرگه کردی در شمال عراق نزدیک شهرک سنجار تسلیم شده است. سرباز هما امین، یک فرمانده پیشمرگه کردی در عراق، به صدای آمریکا گفت که نیروهایش هنگام گزمه امروز متوجه یک فرد مظنون شدند. این فرمانده کردی گفته است که فرد مظنون به آنها گفت که پدرش فلسطینی و مادرش عراقی از موصل است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن گفته است که از این گزارش ها اطلاع دارد و اینکه فرد مظنون یک شهروند آمریکایی است.
مقام های امنیتی ترکی امروز گفتند که زنی که تندرو کردی بود یکی از دو بمبگذار مظنون انتحاری است که انفجار مرگبار در انقره را انجام داد. 37 تن در آن حمله کشته و 125 نفر دیگر مجروح شد. در همین حال اردوی ترکیه میگوید که امروز 18 حمله هوایی را بر موازی تندروان کردی در شمال عراق انجام داد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
این حملات بر ضد حزب کارگران کردستان یک روز بعد از آن اجرا شد که انفجار با موتر بمب‌گذاری شده کم از کم 37 تن را در انقره پایتخت ترکیه از بین برد. تا کنون شخص یا گروه مسئولیت آن انفجار را به عهده نگرفته است و مقام‌های ترکی گفتند که نتایج تحقیقشان را درباره انفجار امروز اعلام خواهند کرد. نیروهای ترکی از ماه جولای به این سو عملیات را بر ضد حزب کارگران کردستان راه اندازی کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در آغاز عملیات گفته بود که جنگ تا شکست تندوان ادامه خواهد یافت.
استیفن دمستور نماینده ملل متحد برای سوریه دور تازه‌ای از مذاکرات صلح را امروز در ژنو آغاز کرد. او هشدار داد که اگر مذاکرات صورت نگیرد جنگ شدیدتر خواهد شد.
کاندیدان ریاست جمهوری ایالات متحده برای شرکت در انتخابات مقدماتی و میان حزبی در 5 ایالت پر رای آماده می شوند. از احد عزیزاده می شنویم.
انتخابات مقدماتی در ایالت‌های فلوریدا، اوهایو، ایلینوی، میزوری و کارولینای شمالی به ویژه برای رقبای دونالد ترامپ مهم است که می‌خواهند از پیشتاز بودن بالقوه ترامپ در بین کاندیدان جمهوری‌خواه جلوگیری کنند. در همین حال کاندیدان دموکرات دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خان را به خشونتی که در گردهمایی‌اش مشتعل شد مقصر می‌دانند، اما آقای ترامپ دیروز در جریان سخنرانی در ایالت ایلینوی این ادعا را تکذیب کرد که اعضای ستاد او باعث تحریک خشونت شده‌اند. در آستانه برگزاری انتخابات مقدماتی روز سه شنبه چندین مورد درگیری بین هواداران آقای ترامپ و مظاهره کنندگان صورت گرفته است.
رئیس جمهور ایران امروز در جریان ملاقات با همتای ویتنامیش در تهران گفت که امیدوار است تا تجارت با این کشور جنوب شرق آسیا را طی 5 سال آینده از 350 میلیون به 2 میلیارد دلار ارتقا بخشد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، آقای روحانی گفت که او و ترونگ تانگ سانگ رئیس جمهور ویتنام همکاری بر ضد دهشت افکنی و همچنان مشکلات نامشخص در شرق آسیا را بحث کردند. این گزارش حاکی است که دو کشور در نظر دارند تا همکاریشان را در بخش صنعت، سیاحت و تکنولوژی معلوماتی تقویت بخشند.
خبر آخر، خبر جالبی است این که یک زن اهل ایالت دنور آمریکا به سرقت یک تاکسی متهم شده است. اما این اتهام سرقت بعد از آن صورت گرفت که این زن از راننده تاکسی خواست تا او را به یک فروشگاه کنار جاده برساند. پلیس میگوید که آن زن سپس آن راننده را با چاقو تهدید کرده، او را از تاکسی بیرون انداخته و با موتر او فرار کرد. این زن تاکسی را بعداً رها کرده و با پای پیاده به فروشگاهی رفت که قبلا به راننده تاکسی خواسته بود که وی را به آنجا برساند. پلیس میگوید که آن زن را در همانجا بازداشت کرد. این بود مشروع خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، قسمی که در اخبار هم شنیدین، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به دلیل عدم دلچسپی حکومت و دسترسی به دسترس قرار ندادن بودجه در وقت و زمان معین، این کمیسیون قادر نخواهد بود تا انتخابات را مطابق تقسیم اوقات یا جدول زمانی از قبل اعلام شده که 24 میزان سال 1395 خورشیدی است برگزار کند. کمیسیون مستقل انتخابات برخی از افراد را در حکومت و خارجی ها را در مداخله به امور کمیسیون متهم نموده، از رئیس جمهور افغانستان خواست تا جلو مداخلات در امور این کمیسیون را بگیرد. شرح بیشتر این خبر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم.
پس از صدور فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی و کمیته گزینش، چنان تلقی می شود که کار کمیسیون فعلی انتخابات پایان یافته است. اما احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که به دلیل عدم دلچسپی حکومت و فراهم نکردن بودجه لازم در وقت معین، کمیسیون نمی تواند انتخابات را در وقت معین برگزار کند.
اگر حکومت بودجه را به وقت و زمانش به اختیار ما قرار داده، ما دیگه متاسف هستیم که انتخابات به وقتی که اعلان کردیم 24 میزان سال 1395 دایر کرده نمیتانیم.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به این عدم همکاری حکومت بسنده نکرده، برخی از اراکین ارشد حکومت به خصوص آقای دانش معاون دوم ریاست جمهوری را نام گرفته متهم کرد که همراه با برخی خارجی ها در امور کمیسیون مستقل انتخابات مداخله میکند. آقای نورسانی از رئیس جمهور خواست که جلو این مداخلات را بگیرد.
از جلال انباب، دکتر محمد اشرف غنی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس دولت افغانستان، صمیمانه ما خواهش میکنیم که جلو اینمی مداخلات بعض اراکین حکومتی و موساد خارجی را جدن بگیره و هیچ وقت اجازه نده که در مسائل ملی ما به خاطر اهداف شخصی خود مداخله بکنن.
و اما دفتر معاون دوم ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات آقای نورستانی گفت که این تصمیم حکومت است. محمد هدایت، مسئول دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری:
اصلاحات در نظام انتخاباتی تصمیم حکومت است، گرچه ممکنه به یک نحوی مرتبط با معاون دوم باشه، به خاطر اینکه معاون دوم خب مسئول از همین اصلاحات قوانین و اصلاحات اداری و از حرف هاست، ولی در مجموع این تصمیم تصمیم حکومت است که به هر حال کمیسیون های انتخاباتی باید اصلاح شود.
رئیس کمیسیون انتخابات ادعا کرد که اصلاحاتی را که لازم بود کمیسیون درست یک سال قبل انجام داده با حکومت شریک ساخته است و اکنون به بهانه اصلاحات انتخاباتی میخواهند انتخابات را به تأخیر بیاندازند که برای کمیسیون قابل قبول نیست. آقای نورسانی، فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور در مورد قوانین تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی را هم غیر قانونی خواند و گفت که این نهاد از روز نخست مخالف این فرمان تقنینی بوده و بارها آن را غیر قانونی خوانده است. با باور آقای نورسانی، نظر به قانون وقتی که پارلمان نتواند موضوعات انتخاباتی را در سال اخیر در اجندایش بگیرد، به حکومت چه کسی این اجازه را داده است؟ این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که بر اساس فرمان تقنینی جدید رئیس جمهور غنی قرار است که به زودی کمیته گزینش با ترکیب جدید کارش را برای آوردن اصلاحات انتخاباتی آغاز کند و لیست نامزدان کمیشنری برای کمیسیون‌های انتخاباتی را بر رئیس جمهور بفرستد. بر اساس فرمان رئیس جمهور، رؤسای ولسی جرگه، مشران جرگه، ستر محکمه، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کمیسیون مستقل حقوق بشر و دو نماینده از نهادهای جامعه مدنی عضویت کمیته گزینش را دارند. در فرمان تازه رئیس جمهور، افراد دولتی بیشتر نقش دارند که سبب نگرانی نهادهای ناظر انتخابات شده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ادامه گزارش های رادیو آشنا صدای امریکا را روی موج 100.5 FM میشنوید. انتظار می رود رئیس جمهور اوباما به زودی فردی را به جانشینی انتونین سکالیا، قاضی محکمه عالی ایالات متحده که ماه قبل در گذشت معرفی کند. گزارش ها از قصر سفید هاکیز که رئیس جمهور اوباما فهرست نامزدان احتمالی به این کرسی را به 3 تن کاهش داده و هنوز هم بر سر این گزینه غور می کند. شرح بیشتر این خبر را در گزارش از نجیب خلیل می شنویم.
با وجودی که رئیس جمهور اوباما در مورد انتخاب شخص مورد نظرش برای جانشین سکالیا بسیار کم صحبت می کند، اما پیشبینی ها در زمینه بیشتر شده می رود.
کسی را می خواهم که یک حقوقدان فوق‌العاده باشد، کسی که سوابق قانونی بی عیب داشته باشد.
دموکرات های سنا مشتاقانه منتظر نامزد این کرسی هستند.
از دیدگاه زمانی ما هرچی زودتر کسی را می خواهیم، اما روند بررسی سابق نامزدان احتمالی باید کاملا تکمیل گردد.
اما جمهوری خواهان می خواهند که رئیس جمهور باید از تعیین نامزد برای این کرسی کاملا صرف نظر کند.
می دانیم که این رئیس جمهور چی نوع فعال حقوقی را به محکمه عالی بر می گزیند.
در حالی که امسال آخرین سال ریاست جمهوری باراک اوباما می باشد، جمهوری خواهان می خواهند که رئیس جمهور بعدی نامزد کرسی محکمه عالی را انتخاب کنند.
کسانی در تگزاس که از آنان نمایندگی می کنم و به نظرم عموم مردم نمی خواهند تا این رئیس جمهور که وظیفه‌اش به پایان رسیده است توازن ایدئولوژیک محکمه عالی را برای یک نسل برهم زند. ما نامزد پیشنهادی وی را نخواهیم پذیرفت. این انتخاب را برای رئیس جمهور آینده واگذار میکنیم، ولو هر که باشد.
اما رئیس جمهور اوباما یک چیز را تعهد میکند و آن این که یک نامزد به این کرسی معرفی خواهد شد.
مطمئنم هر کسی را که من از میان افراد منصف انتخاب کنم به صفت یک فرد دارای قابلیت و شایستگی تلقی خواهد شد. بعدا با جمهوری خان سنا ارتباط دارد که آیا قانون اساسی را مراعات میکنند یا خیر.
قاضی سکالیا که یک محافظه‌کار تام شمرده می شد، از لحاظ مفکوروی با رئیس جمهور اوباما در تقابل قرار داشت و جانشین وی می تواند توازن مفکوروی را در میان هیئت 9 عضوی محکمه عالی برای یک نسل برهم زند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
باشندگان شمال یونان بعد از سرازیر شدن سری از پناهجویان جنگ به دو دسته تقسیم شدند. شماره از آنان پناهجویان را مایه هرج و مرج و سرقت ها می دانند، در حالی که سایر ساکنین محلی به شمول کارمندان یک هتل 5 ستاره در سالونی که با آنان ابراز همدردی می کنند. این هتل 5 ستاره میزبان تعداد از این پناهجویان در هفته گذشته بود. جیم دیمیتری خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که تفصیل آن را از رویا زمانی می شنویم.
یک گروه 55 نفری پناهجوی ژولیده و خسته سوری و عراقی که کودکان نیز شامل آن بود برای چند روز در هتل قصر مدینه اقامت داشتند. هتلی که در شهر تسالونیکی در شمال یونان شهرت دارد. پناهجویان پس از سپری کردن هفته ها رنج، گرسنگی و بیماری در یک کمپ مهاجرین در شهر ادمونی در سرحد یونان و مقدونیا در این هتل اقامت گزین شدند. الینا گرباسی 35 ساله که مأمور پذیرش مهمانان در این هتل می باشد با دیدن این پناهجویان افسرده شد.
They were exhausted.
او میگوید پناهجویان بسیار خسته، گرسنه و مانده بودند و شما این حالت را در چشمان و بدن آنان دیده می توانستند. این پناهجویان پس از امام کردن چهره های مختلف را به خود گرفتند. این هتل 5 ستاره یونانی برای این پناهجویان خسته از جنگ فرصت استراحت را فراهم کرد، فرصتی که بتواند نفس بکشند، چند لباسی که با خود داشتن آن را شستشو کنند و برخی از آنان حتی لباس دیگر نداشتند تا لباس چرکین خود را تبدیل کنند. در این جمع کودکان بیمار نیز دیده می شد. کارمندان هتل قصر مدینه همچنان با یک شفاخانه خصوصی در مورد نوزادی که از یک عفونت تنفسی شدید رنج می برد صحبت کردند تا او را به طور رایگان تداوی کنند. عفونت تنفسی تا حد در میان کودکان پناهجو در منطقه ادمونی همگیر شده است. این گروهی از پناهجویان سوری و عراقی بر کارمندان این هتل تأثیرات عاطفی را به جا گذاشتند که باعث لطافت و حراست شده است که حتی با پول نمیتوان آن را خرید. کارمندان برای آنان لباس و مواد نیاز را خریداری کرده و با آنان اهدا کردند. زمانی که این گروهی از پناهجویان این هتل را ترک کردند، همه کارمندان اشک در چشم داشتند. اما تمام ساکنین محلی در شمال یونان اینچنین همدردی را با پناهجویان ابراز نمی دارند. سپولی شهردار شهر ادمونی می گوید که مردم منطقه در ابتدا بردبار بودند، اما حالا خشمگینند.
Παρόλο που έχουν δείξει τεράστια υπομονή εδώ και 1,5 χρόνο.
او میگوید شماره از پناهجویان دست به دزدی زدند و مردم محل به طور عمده دهاقین در مورد گسترش کمپ ها نگرانند. پناهجویان مزارع کشاورزی را لگدمال می کنند که باعث از بین رفتن آن می شود. اما ایلینی میگوید که ساکنین محل باید با پناهجویان همدرد باشند.
I'm very sad for all this situation that it's happening, but seeing them.
او میگوید من به خاطر وضعیتی که اتفاق میفتد بسیار غمگین هستم. این وضعیت حقیقت دارد و من آن را شاهد هستم. اما در حالی که 44 هزار پناهجو در یونان گیر ماندند و مقامات افزایش 100 هزار پناهجوی دیگر را تا اخیر ماه مارچ پیشگویی میکنند، به نظر میرسد که همدردی بسیاری از یونانی ها در برابر آنان کاهش خواهد یافت.
در آن شهر بلد می آیم، نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم، بی دلی با دل من هر چه کند می آیم، مرغک قصنیم هد هد عشقم، حتی گر پر و بال مرا باد برد می آیم، گر پر و بال مرا باد برد می آیم. بارش خشک خزان خسته نسازد دل را شعر در شعر شقایق به سبد می آیم چرخش خشک خزان خسته نسازد دل را شعر در شعر شقایق به سبد می آیم چشم در چشم تو یک ثانیه یک عمر خوشیست از در و بام اگر مگ رسد می آیم چشم در چشم تو یک ثانیه یک عمر خوشیست از در و بام اگر مگ رسد می آیم طاقت عشق مرا صبر ندارد دیگر طاقت عشق مرا صبر ندارد دیگر عاشق شق تو هم هرچی شود می آیم عاشق شق تو هم هرچی شود می آیم نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم بی دلی با دل من هر چه کند می آیم مرغک قصه نیم هدهد عشقم حتی گر بر و بال مرا باد برد می آیم گر بر و بال مرا باد برد می آیم
فشردگی خبرها را میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نبود بودجه برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسی ولسوالی اظهار نگرانی کرده و همچنین گفته است که برخی از حلقات داخلی و خارجی در امور انتخابات مداخله میکنند. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امروز گفت که این نهاد در 28 ماه جدی از حکومت خواسته بود تا برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی بودجه فراهم کند، اما حکومت هنوز در این راستا اقدامی نکرده است. او گفت اگر بودجه تامین نشود به وقت انتخاباتی برگزار نخواهد شد. بر اساس یافته های یک نظرسنجی تازه که در نتیجه مصاحبه با بیش از 1500 نفر به دست آمده، 70.6% افغان ها گفتگوهای صلح با طالبان را ناکام خواندند. اولین کمپاین سرتاسری پولیو سال 2016 فردا برای سرتاسر افغانستان آغاز می شود. سردار محمد پرویز رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه افغانستان با بیان این خبر می گوید که کودکان زیر سن 5 سال برخی از ولسوالی ها به دلیل سردی هوا از دریافت واکسین باز خواهند ماند. افراد مسلح ناشناس در ولایت کندهار یک پلیس زن را به ضرب گلوله از پا درآوردند. سخنگوی والی کندهار گفته است که این زن فوزیه نام داشت و در ساحه چاونی مربوط حوزه 13 شهر کندهار هدف حمله قرار گرفت. این زن ظاهرا مأمور مدیریت پاسپوردان ولایت. یک امریکایی عضو گروه دولت اسلامی به نیروهای پیشمرگه کردی در شمال عراق نزدیک شهرک سینجار تسلیم شده است. یک فرمانده پیشمرگه کردی در عراق به صدای آمریکا گفت که نیروهایش هنگام گزمه امروز متوجه یک فرد مظنون شدند. این فرمانده کردی گفت که فرد مظنون بانها گفته که پدرش فلسطینی و مادرش عراقی از موصل است. سه فلسطینی که حملاتی را در کرانه غربی در کرانه غربی رود اردن انجام دادند، امروز توسط نیروهای اردوی اسرائیل با شلیک اسلحه کشته شدند. مقام های امنیتی ترکیه امروز گفتند که زنی که تندرو کردی بود یکی از دو بمبگذار مظنون انتحاری بود که انفجار مرگبار در انقره را دیروز انجام داد. 37 تن در آن حمله کشته و 125 تن دیگر مجروح شد. در این حال اردوی ترکیه میگوید که امروز 18 حمله هوایی را بر مواضع تندروان کردی در شمال عراق انجام داد. شنونده عزیز، این بود برنامه خبری دری از رادیو آشنا صدای آمریکا. به حال برنامه گفت‌وشنود خبر اتر را می‌شنوید که نوشابه آشنا و حفیظ آصفی میزبان این برنامه هستم.